صبحانه با خبر.
صبح جمعه اگه ساعت 7 در هر کدوم از شهرهای ایران بیدار شدین، شاید دلیلی دارین. روز تعطیلی که باید به درس و کار و خرید بگذره یا صبحانه اول وقتش حفظ بشه. در صبح اول وقت جمعه اگه به اخبار یا اتفاق یا اجبار بیدار شدین و صدای رادیو فردا رو میشنوید، ما به شما صبح بخیر میگیم، هر جایی از ایران که هستید. سلام، ما از راهی دور به شما در شهرهای مختلف ایران که بارش شدید برف، کولاک و احتمال سقوط بهمن یه سری از جاده هاش رو بسته و در این حال تب فیلم و تئاتر و موسیقی و جشنواره‌های مختلف اکثر شهرها رو گرفته. سلام ما به شما خارج از ایران که الان نیمه شب هست یا ظهر شده یا توی راه برگشت به خونه هستید یا سرگرم کار و دوندگی، هر جایی که صدای ما رو میشنوید شب و روزتون خوش. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. 90 دقیقه است، به اندازه یک بازی فوتبال برنامه زنده داریم و 90 دقیقه برای شما از تازه ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی و هنری و ورزشی میگیم که البته صبحانش با شماست و خبرش با ما. آذری اسدی هستم و در روزی که طرح قطع ارتباط ایران با بانک‌های جهان مطرحه و قیمت دلار همچنان بالا و پایین میشه و باز هم بحث احضار محمود احمدی نژاد به مجلس مطرح شده و 27 روز دیگه تا انتخابات مجلس باقی مونده و دستگیری‌ها هم در ایران ادامه داره. بله، در چنین روزی در 14 بهمن ماه ما اینجاییم با شما در طول این برنامه مفصل. صبحانه با خبر رو شروع میکنیم در صبح جمعه با آرش حسنیا و بعدش براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه هایی در ادامه خواهیم داشت. آرش سلام، از نصف شب تا الان خبرها رو خوندی و اگر کسی بیدار بوده باشه حتما صدات رو شنیده.
سلام، سپاسگزارم. صبحت بخیر آزاده، صبح شما هم بخیر که جمعتون رو با رادیو فردا شروع کردید، با رادیو فردا و مجله بامدادی که آزاده اینقدر با شور و هیجان اجراش کردش و شروعش کرد.
آرش چه خبر؟ اگه بخوای یه دسته‌بندی بکنی، مثلا بگی خبرهای مربوط به ایران ایناست، خبرهای خارجی.
آزاده سرده.
آره هم ایران سرده.
اینجا اینقدر سرده که خبر میادش که کشته های اروپایی که از این سرمایه زیر 30 درجه به صلاح جونشون رو از دست دادن، منفی 30 درجه، به 110-120 نفر رسیده.
و البته خب میدونی که تهران و مشهد و کرمان و زاهدان و همه جا به شدت سرد و برفی و کولاک و بهمن و
بله، خلاصه انگار که این سرما کل جهان رو فرا گرفته.
دیگه غیر از سرما چه خبری داری؟
تو ایران خبر خب راجع به ایران زیاده، از جمله این که اسماعیل هنیه از رهبران حماس امروز جمعه به تهران میره، وزیر دفاع آمریکا آقای پانتا اونجوری که رسانه‌های آمریکایی خبر دادند از تقویت احتمال حمله اسرائیل به ایران سخن گفته، در این حال دو تا از مقام‌های اسرائیلی هم باز راجع به همین موضوع صحبت کردن. وزیر دفاع اسرائیل گفته که در صورت ادامه برنامه هسته ایران خب باید گزینه نظامی رو هم در نظر گرفت و رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل باز گفته که ایران برای ساخت 4 بمب اتمی اورانیوم کافی داره.
داخل ایران چه خبره اون وقت؟
بی بی سی فارسی آقای صادق صبا گفتگوی داشته با رئیس بخش فارسی بی بی سی، گفتگوی داشته با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و فشار بر خانواده کارکنان بی بی سی فارسی رو تایید کرده و در این حال محکوم کرده فشار بر خانواده های
گفتگوشون پخش میشه تو این برنامه.
چه خوب. هلی. بعد آقای شریعت مداری، این گفتی که طلا و ارز بالا و پایین شده و اینا، یه خبر طلا و ارزی هم دارم.
حتی روز جمعه.
آره، مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری، ایشون هم به جمع تحلیلگران در واقع این نوسانات اخیر بازار طلا و ارز پیوسته و افشاگری کرده و گفته که چه اتفاقی افتاده بودش که این بازار نوسان کرده، که تو خبرمون هست، نمیگم که چه اتفاقی افتاده بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته که امکان بررسی بودجه تا پایان امسال وجود نداره، با اینکه آقای احمدی نژاد حالا گفته دو شیفته کار بکنن نماینده ها، اما ایشون گفته که نمیرسن و نمیتونن.
در... همه خبرها رو گفتی آرش دیگه.
بذار بگم که در عراق هم یه قانونی تصویب کردن که سیگار کشیدن تو اماکن عمومی ممنوع میشه.
آخرین خبرت هم گفتی. حالا میخوای بخونی این همه خبر رو؟
وقت دارم.
وقت داری. البته تو دوباره دیگه هم وقت داری تو همین مجله برگردی و هر چقدر که بمونه.
آره هر کدوم از تیترا که گفتم و نتونستم این بخش بخونمشون قول میدم
سر هر نیم ساعت به وقت ایران میتونی بخونی. آرش حسنی ها خبرهای تازه صبحانه با خبر.
رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه به نقل از لئون پانتا وزیر دفاع این کشور از تقویت احتمال حمله اسرائیل به ایران در بهار آینده خبر دادند. دیوید ایگناتیوس، ستون نویس واشنگتن پست در مقاله‌ای که پنجشنبه منتشر شد، به نقل از آقای پانتا نوشت اسرائیلی‌ها پیش از آن که ایران وارد مرحله‌ای به گفته او مسئولیت از حمله شوند، به این کشور حمله می‌کنند. به نوشته این تحلیلگر این مرحله زمانی است که ایران به میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یک بمب اتمی در اختیار داشته باشد. در مقاله روزنامه واشنگتن پست از منابع یا مقام‌هایی که این اطلاعات را در اختیار این روزنامه نگار قرار دادند نامی برده نشده است، اما شبکه تلویزیونی CNN آمریکا نیز با انتشار گزارش مشابه این اطلاعات را تایید کرده است. در همین حال رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل مدعی شده که ایران اورانیوم کافی برای ساخت 4 بمب اتمی را در اختیار دارد. آویو کوخاوی در جریان کنفرانس سالانه امنیتی در شهر هرتزلیا گفت ایران بیش از 4 تن اورانیوم با غنای 3.5% و نزدیک به 100 کیلو اورانیوم غنی شده 20% ذخیره کرده است. وی تاکید کرده این مقدار مواد برای ساخت 4 بمب اتمی کافی است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هم گفته در صورت ادامه برنامه هسته‌ای ایران باید گزینه نظامی را در نظر گرفت و افزود برای همه روشن است که نیازی نیست هیچ گزینه ای از روی میز برداشته شود. اهود باراک همچنین گفت برای مواجهه با ایران مجموعه از ابزارها در اختیار غرب است و افزود این مجموعه باید به گفته وی شامل انزوای دیپلماتیک رژیم ایران باشد، دومین ابزار تحریم‌های اقتصادی است و به گفته وی آخرین آن نیز یک عملیات نظامی واقعی است. بی بی سی فارسی برخوردهای اخیر ماموران امنیتی ایران با اعضای خانواده خبرنگارانش را محکوم کرد. صادق صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت فشار حکومت ایران بر اعضای خانواده بعضی از همکاران این بخش در ماه‌های اخیر تشدید شده است. آقای صبا با تایید خبر بازداشت موقت یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی تاکید کرده که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران از این طریق کوشیده است همکار بی بی سی فارسی را در لندن تحت فشار قرار دهند. بر اساس گزارش ها ماموران امنیتی این کارمند بخش فارسی بی بی سی را مجبور کردند تا از طریق اینترنت پاسخگوی پرسش های آنان باشد. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس امروز جمعه سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران را آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری مهر سفر اسماعیل هنیه به ایران به دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری این کشور انجام می شود. طاهر النونو سخنگوی دولت حماس اعلام کرد دو زندانی فلسطینی که به تازگی در جریان مبادله زندانیان فلسطینی و سرباز اسرائیلی از زندان آزاد شده اند اسماعیل هنیه را در سفر به ایران همراهی می کنند. و حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نوسانات اخیر بازار سکه و ارز ایران را به 50 سرمایه‌دار به گفته او عضو حلقه بهائیت نسبت داد. نماینده آیت الله علی خامنه ای در روزنامه کیهان گفت تنها یکی از این 50 سرمایه‌دار در این ماجرا 17 میلیارد تومان سکه و 30 تن طلا پیش فروش کرده بود.
آرش حسنی فقط فرصت داری یه نفسی تازه کنی 20 دقیقه دیگه دوباره برگردی تو بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم همراه ما باشی با خبرهای تازه. در ادامه صبحانه با خبر، شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی از بازجویی یکی از کارکنانش از راه دور از طریق اینترنت توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد.
معمولاً تم اصلی درخواستاشون تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که چرا بچه‌تون داره اونجا کار میکنه و نباید کار بکنه، که این اقدام حکومت ایران رو محکوم بکنن، این اقدام غیر انسانی است.
موج تازه بازداشت‌ها این بار فرزندان نمایندگان سابق مجلس و فعالان کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی.
بعد از انتخابات اکثر مسئولین، کسانی که تشکیل دهنده هسته مرکزی این دو ستاد بودن، دستگیر شدن. یعنی حالا از کمپین موج سوم اکثرا از انتخابات در کمترین حالت ممکن بازجویی پس دادن.
زمزمه‌های تازه برای سؤال از محمود احمدی نژاد در صحن مجلس.
تردیدها در مورد عدم پیگیری یا اخبارهای مبهم در مورد این قضیه به نظر من ناشی از این است که یک پیام مشخص و صریحی از بیت رهبری و یا از شخص رهبری به نمایندگان نرسیده.
رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران در صبحانه با خبر و حرفهای اون درباره جوانان ایرانی نادر مشایخی.
توی این 30 سال واقعا وقت جوانای ایرانی رو به هدر دادن، یعنی نذاشتن این استعدادهای شگرفی که تو بچه ایرانی هست یکم متبلور شه، یکم کار بکنن.
در کنار این برنامه ها درباره بازی دیشب آبی و قرمز ها هم میشنوید، از آخرین خبرهای اقتصادی هم براتون میگیم و در مورد فیلم های امروز در جشنواره فیلم فجر هم میشنوید. همراهمون بمونید تا 80 دقیقه آینده. اول بریم به آمریکا که توی واشنگتن اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کمیته امور بانکی سنای آمریکا طرح پیشنهادی چند نفر از قانونگذاران برای اعمال فشارهای بیشتر به دولت ایران رو به اتفاق آرا تصویب کردند و نادر صدیقی برامون بیشتر میگه.
رأی کمیته سنای آمریکا در اعمال فشار مالی بیشتر به جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر پنجشنبه صورت گرفت و جملگی اعضای آن به طرح پیشنهادی رأی موافق دادند. اعضای دموکرات و جمهوری خواه این کمیته پیش از این گفته بودند تحریم هایی که از سوی آمریکا و متحدانش اعمال شده آسیب های مالی به ایران وارد آورده و ارزش پول ملی آن را به ورطه سقوط کشانده است و تهدید فشارها تهران را وادار خواهد کرد تا از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. لایحه تصویب شده در کمیته امور بانکی سنای آمریکا که هدف اصلیش سپاه پاسداران اعلام شده، کمپانی‌های خارجی را هدف قرار می‌دهد که با سازمان‌ها و نهادهای ایرانی معامله مشترک و یا در هر نقطه جهان در فعالیت‌های نفت، پتروشیمی و استخراج اورانیوم با جمهوری اسلامی شراکت دارند. علاوه بر این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و به زبان ساده‌تر سازمان‌ها و شرکت‌ها و اشخاصی هم که به دولت جمهوری اسلامی سلاح‌های سرکوب مردم مانند گلوله‌های لاستیکی می‌فروشند تحت تنبیه و تحریم قرار خواهند گرفت. این نخستین بار است که فروش چنین ابزارهای سرکوب مردم در چارچوب تحریم‌ها علیه دولت ایران قرار می‌گیرد. این لایحه که دوشنبه گذشته از سوی سناتور دموکرات تیم جانسون رئیس کمیته که ایالت داکوتای جنوبی را نمایندگی می‌کند و ریچارد شلبی از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه در میان قانون‌گذاران آمریکایی توضیح شده بود، تمام شرکت‌هایی را که در بورس‌های آمریکا معامله می‌کنند موظف می‌سازد که هر گونه رابطه بازرگانی و داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران را به مقام‌های آمریکایی اطلاع دهند. لایحه‌ای که روز پنجشنبه در کمیته امور بانکی سنای آمریکا تصویب شد، پیشبینی کرده که در صورتی که شرکت‌های وابسته به کمپانی‌های آمریکایی داد و ستد و رابطه غیرقانونی با جمهوری اسلامی داشته باشند، تحت تعقیب و با کمپانی‌های مادر در آمریکا نیز برخورد قانونی خواهد شد. سناتورها تیم جانسون و ریچارد شلبی طی بیانیه‌ای در توجیه اعمال این تحریم‌های جدید گفتند که عدم توجه دولت ایران به تعهدات بین‌المللی و خودداری از شفاف‌سازی در فعالیت‌های اتمی ضروری می‌سازد تا برای انزوای بیشتر آن و وادار ساختن رهبران رژیم به کنار گذاشتن فعالیت‌های خلاف قانون اساسی و همچنین دست کشیدن از حمایت سازمان‌های تروریستی فشارهای بیشتر اعمال شود. در این بیانیه همچنین اضافه شده که مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تهدید خطرناکی برای صلح منطقه و امنیت جهان خواهد بود. لایحه تصویب شده در کمیته امور بانکی سنای آمریکا پس از تصویب در صحن این مجلس باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد تا جنبه قانونی پیدا کند.
بعد از این گزارش در مورد لایحه‌ای که در آمریکا تصویب شده، بریم سراغ زنان برنده جایزه صلح نوبل که توی بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی شدند. اینکه زنان برنده جایزه صلح نوبل دقیقاً کی هستند و توی این بیانیه دقیقاً چی گفتن رو باید از کیان معنوی بشنویم.
مؤسسه زنان صلح نوبل در بیانیه خود گفته است بیش از یک سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی یا امکان دفاع از خود در حصر خانگی هستند زنان برنده جایزه صلح نوبل ضمن تأکید بر اینکه حصر و بازداشت خانگی مغایر با مفاد حقوق بنیادین بشر است، آزادی بدون قید و شرط میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را خواستار شدند. مؤسسه زنان صلح نوبل که یکی از مؤسسان آن شیرین عبادی حقوقدان ایرانی است، در سال 2006 تأسیس شد و هدف خود را حمایت از صلح، عدالت و برابری در جهان بیان کرده است. این سازمان از تمامی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری جهان خواسته در مورد افرادی که به دلیل عقایدشان در ایران به زندان افتادند بی‌تفاوتی اختیار نکنند و از تمامی ابزار ممکن و در دسترس برای آزادی آنها استفاده کنند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود پس از آن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به حبس خانگی کشانده شدند که هواداران خود و مخالفان حکومت در ایران را به تظاهرات در روز 25 بهمن ماه سال 1389 دعوت کردند. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی به دلایل پزشکی از حصر آزاد شده، ولی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی هنوز در حصر خانگی به سر میبرند. خانواده مهدی کروبی گفته بودند پس از اظهار نظر و پیام آقای کروبی در مورد انتخابات، محدودیت هایی که بر او اعمال شده بود تشدید شده است. هفته آخر دی ماه گذشته نیز گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی در هفته های اخیر دچار مشکلات جسمانی شده و این امر به نگرانی بیش از پیش خانواده و اطرافیان وی دامن زده است. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، چندی پیش در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت به دنبال اظهارات میرحسین موسوی درباره انتخابات مجلس، ملاقات با نخست وزیر پیشین ایران و زهرا رهنورد به شدت محدود شده و این دو نفر حتی از امکان تماس تلفنی نیز برخوردار نیستند. در نزدیک به یک سالی که از حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش می‌گذرد، فرزندان آنها بارها اشاره کردند که خود و خانواده‌ها و دوستانشان هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتند. به گفته یه دختران آقای موسوی و خانم رهنورد، آنها مرتب تحت تعقیب هستند، احضار و بازجویی می‌شوند و تهدید به اخراج از کار و حتی ممنوع الخروج شدند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر
و البته که با موسیقی. اگه صبح جمعه دلتون موسیقی میخواد و اهل موسیقی متفاوت هم هستین، الان میریم سراغ یک گروه زیرزمینی که اعضاش توی مشهد زندگی میکنن و عاشقانه میخونن و مینوازن. 3-4 تا قطعه خیلی معروف هم تا الان ساختن که خیلی راحت مجانی هم در اینترنت در اختیار علاقمندانشون گذاشتن. گروه کیلومتر 23 و آهنگ پرسه.
Oh, کم میشه کم کم.
اسم این کار پرسه بود، از گروه موسیقی زیرزمینی کیلومتر 23، زیرزمینی به این معنی که برای انجام کارهاشون و پخشش مجوز ندارن و به شکل زیرزمینی کارهاشون رو منتشر میکنن، به خصوص از طریق اینترنت، و کارهاشون رو تا الان مجانی در اینترنت در اختیار علاقمندانشون قرار دادن. بریم سراغ بحث اقتصادی امروز که همزمان با دیدار سه روزه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از چین که دیروز شروع شده، تعدادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی برلین رو به تحرکات ضد ایرانی متهم می‌کنند. چرا؟ باید این گفتگو رو بشنوید.
اقتصاد روز.
فریدون خواوند، سلام بر شما در صبح روز جمعه. امیدوارم که حالتون هم خوب باشه آقای خواوند، مثل همیشه سر حال.
خیلی متشکرم آزاده عزیز، منم سلام میکنم به شما و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
بحث امروز ما در گفتگوی اقتصادیمون دیدار آنگلا مرکل هست از چین، و میخوام ازتون بپرسم که توی چه زمینه‌های این دیدار میتونه بر روابط اقتصادی بین تهران و پکن تاثیر بذاره.
با توجه به اون چیزی که طی چند روز گذشته در تعدادی از مهمترین رسانه‌های غربی منتشر شده، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حق داره از سفر خانم مرکل به چین نگران باشه، چون که یکی از هدفهای صدر اعظم آلمان در این سفر تشویق چینی‌ها به همراهی کردن یا دست کم ضدیت نکردن با مجازات‌های اقتصادی است که کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتن یا قرار هست در آینده نزدیک به اجرا بسرن. مهمترین مجازاتی که قرار اول ژوئیه آینده از طرف اتحادیه اروپا اعمال بشه، تحریم خرید نفت از ایران هست. اروپایی‌ها خوب میدونن که اگر کشورهای مهم آسیایی به خصوص چین و هند با استفاده از تصمیم اروپا خرید نفت خودشون رو از ایران زیادتر بکنند، تحریم اروپا علیه ایران زیاد مؤثر نخواهد بود. گویا صدر اعظم آلمان از میزبانان خودش در جریان این سفر خواهد خواست خرید نفت از ایران رو کمتر بکنند یا دست کم اون رو از حد کنونی بالاتر نبرند.
اگر این حرف شما صحیح باشه آقای خواوند، و به هر حال این پیش بینی که بعضی از کارشناسا میکنن، به این موضوع هم میشه اشاره کرد که رهبران چین تا به حال چندین بار روشن و واضح اعلام کردن که با تحریم نفت ایران موافق نیستن. بنابراین چه دلیلی داره که اونها در جریان گفتگو و دیدار با صدر اعظم آلمان موضع خودشون رو تغییر بدن؟
چین به داشتن روابط با ایران هم به عنوان یک کشور دارنده منابع عظیم نفت و گاز و هم به عنوان بازار کالاهای چینی طبعا علاقمند هست و به علاوه منافعش ایجاب میکنه از روابط با ایران به عنوان یک برگ برنده در مذاکراتش با غربی ها استفاده بکنه. ولی در عوض آلمانی ها هم برای تغییر موضع پکن در قبال ایران چند اهرم مؤثر در اختیار دارند.
چه اهرمی آقای خواوند؟ صدر اعظم آلمان در این دیدار و گفتگو با رهبران چین از چه اهرم‌هایی میتونه استفاده بکنه برای متقاعد کردن اونها بر سر مسائل مربوط به ایران؟
ببینین، روابط اقتصادی برلین و پکن طی 2-3 سال اخیر به شدت گسترش پیدا کرده و چین به زودی به عنوان مهمترین شریک بازرگانی آلمان جای فرانسه رو میگیره. از طرف دیگه حدود 5000 شرکت آلمانی در چین حضور دارند و چینی ها به شدت به سرمایه و تکنولوژی آلمانی علاقه دارند. به علاوه رهبران پکن میدونند که آلمان قدرت برتر منطقه یورو است و برای گسترش حضور اقتصادیشون در اروپا الزاماً باید از آلمان بگذرند و سرانجام اینکه به نوشته رسانه‌های اروپایی صدر اعظم آلمان از چین میخواد به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی مسئولیت‌های سیاسی بزرگتری رو در اداره امور جهان بر عهده بگیره و صدر اعظم آلمان تلاش خواهد کرد رهبران پکن رو قانع بکنه که برهم خوردن امنیت در منطقه خلیج فارس بیش از همه به زیان منافع چین تمام خواهد شد.
طرفدارای دو تیم آبی و قرمز قطعا میدونن که دیشب چی گذشته. پنج شنبه شب 74مین شهرآورد تهران بین تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در شرایطی به پایان رسید که استقلال تا 8 دقیقه به پایان با نتیجه 2-0 برنده بازی بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ تحلیل همکار با سابقه رادیو فردا در زمینه ورزش رو بشنویم، حبیب روشنزاده.
گرچه پرسپولیس در مجموع 74 شهرآورد ظرف 43 سال اخیر 18 بر 24 از استقلال عقب است، ولی پیروزی پنجشنبه شب پرسپولیس در برابر استقلال یک برد استثنایی و جالب بود. همسنگ نبودن دو تیم در جدول مسابقات لیگ برتر که استقلال پیشاهنگ است و پرسپولیس در رده هشتم و باخت‌های پی در پی پرسپولیس در دو سال اخیر به استقلال که آخرین آن دو ماه پیش در جام حذفی باشگاه‌های ایران بود، امید به پیروزی را برای پرسپولیسی‌ها کم رنگ می‌کرد. و آن سوی سکه استقلال دست بالا را داشت. استقلال دیشب با غرور به میدان آمده بود، نکته ای که سرمربی تیم نیز قبلاً به آبی پوشان تذکر داده بود که مغرور نشوند. پرسپولیس تا دقیقه 82 بازی را با 2 باخته بود، 10 بود، ولی با تعویض‌های درست سرمربی و روحیه جنگندگی باخت را با پیروزی عوض کرد با 3 مهاجم لیبیایی خود ایمان زاید تا خاطره همایون بهزادی فوروارد 14 پیش را زنده کند. در سال 1352 همایون بهزادی هم در همین ورزشگاه 100,000 نفری یک هتریک 3 را به نام خود در برابر استقلال که آن زمان تاج نامیده می شد به ثبت رساند. دیشب در پایان مسابقه مصطفی دنیزلی سرمربی اهل ترکیه پرسپولیس ضمن آن که پیروزی سرخپوش ها را تلفیقی از معجزه و واقعیت پرسپولیس نامید، اظهار داشت از اینکه پرسپولیسی ها را خوشحال کردم شادمانم. دنیزلی معتقد بود پرسپولیس 10 میدانست که بازی تمام نشده، ولی استقلال که با 2 جلو بود فکر میکرد همه چیز تمام شده. جالب اینجاست که پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم این گفته سرمربی پرسپولیس را قبول دارد.
تبریک میگم به تیم پرسپولیس، بالاخره بعد از 4 ما پیروز شدیم، اینا هم یک بار پیروز شد. من فکر کنم یه مقدار 10 شدن حریف یه مقدار بچهای ما بی‌تفاوت‌تر شدن در زمین و تمرکزشون کاملا از دست دادن و بازی رو به اعتقاد من ول کردیم.
که این ول کردن بازی هزینه گرانی داشت. شکست 2-3 و از دست دادن 3 حساس که تیم پیشاهنگ را اینک روی لبه تیغ قرار داده است. استقلال با 46 اول است و سپاهان با 43 و 1 کمتر دوم. سرنوشت استقلال و سپاهان برای تسخیر صدر جدول در هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در رشت رقم می‌خورد. سپاهان اگر داماش گیلان را ببرد جای استقلال را می‌گیرد، البته با گل شماری. وضعیت پرسپولیس هم در رده 7 و یا 6 جدول بستگی به نتیجه بازی فولاد خوزستان در برابر شهرداری تبریز دارد. فولاد خوزستان اگر شکست بخورد پرسپولیس با گل شماری به رده 6 جدول می رود. امروز نگاه آبی پوشان به رشت است و سرخ پوش ها گوش به زنگ تبریز.
رادیو فرداست. صبحتون بخیر. در ایران ساعت 7:30 هست به وقت ایران و ما همچنان با شما هستیم در برنامه زنده 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر که نیم ساعتش گذشته و 1 ساعتش باقی مونده. امیدوارم اگه بیدار هستید یا اگر توی برف و بوران مجبور شدید جایی بزنید کنار و استراحت کنید و از قضا صدای رادیو فردا رو میشنوید، حوصله داشته باشید یک ساعت آینده رو هم همراه ما بمونید، چون تعداد زیادی گزارش و گفتگو داریم، از مسائل سیاسی و اجتماعی گرفته تا هنر و فرهنگ. اما قبل از همه اینا باید بریم دوباره سراغ آرش که اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. آرش، دوباره بهت سلام میکنم، صبح بخیر.
سلام آزاده، صبح تو هم بخیر.
خبر تازه‌ای داری؟
خبرها همون است که فرصت نشد دفعه
قبل بخونی. خب پس با آرش همراه بشیم تا چند دقیقه آینده.
کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای را برای گسترش تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است. یکی از این طرح‌های تازه قطع مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است که در همین بخش گزارش مفصلی از همین ماجرا را داریم. زنان برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حبس خانگی شدند. مؤسسه زنان صلح نوبل در بیانیه خود گفته است بیش از یک سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی یا امکان دفاع از خود در حصر خانگی هستند که با قانون ایران و معیارهای حقوق بشری جهان در تضاد است. مؤسسه زنان صلح نوبل که یکی از مؤسسان آن شیرین عبادی حقوقدان ایرانی است، در سال 2006 تأسیس شد و هدف خود را حمایت از صلح، عدالت و برابری در جهان بیان کرده است. ادامه ی موج سرما و بارش برف در کشورهای اروپایی ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. مقامات دولتی کشور اوکراین از کشته شدن 20 تن دیگر در این کشور خبر دادند و پیش از این شمار قربانیان برودت هوا در این کشور 63 نفر اعلام شده بود. موج سرما در لهستان نیز جان 9 تن دیگر را گرفت تا شمار قربانیان سرمای هوا در لهستان به 29 نفر افزایش یابد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها تعداد افرادی که در یک هفته گذشته در این دو کشور اروپایی بر اثر سرمای بیش از 30 درجه سانتیگراد زیر صفر جان باختند به 110 نفر رسیده است. مقام های ایتالیایی نیز از جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور بر اثر سرمای شدید خبر دادند. سرمای شدیدی که از یک هفته قبل اروپا را در بر گرفته، شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی را در بخش‌هایی از این قاره با اختلال مواجه ساخته است. پیش بینی می شود این سرما تا هفته آینده همچنان ادامه یابد. پارلمان عراق با تصویب قانون تازه‌ای سیگار کشیدن در مکان‌های عمومی را ممنوع کرد. بر اساس مفاد این قانون، هدف از آن حفاظت شهروندان از خطر سیگار کشیدن ذکر شده است. بر پای این قانون جدید که 3 ماه دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد، استعمال دخانیات در ساختمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، رستوران‌ها و سایر مکان‌های عمومی ممنوع خواهد شد. جریمه خلافکاران در این قانون 8 دلار در نظر گرفته شده است. بر اساس تحقیقات یک مرکز پژوهشی در سوئیس، 40% از مردان بیش از 16 سال در عراق سیگار می‌کشند. ماموران پلیس قاهره روز پنجشنبه به سوی معترضان فاجعه استادیوم فوتبال گاز اشکاور شلیک کردند. معترضان که نیروهای امنیتی را به سهل‌انگاری در پیشگیری از خشونت‌های چهارشنبه متهم می‌کنند، به سوی وزارت کشور مصر راهپیمایی کردند. بر پایه گزارش‌ها در جریان این راهپیمایی که هزاران نفر در آن شرکت کردند، عده‌ای به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. شامگاه چهارشنبه شورش و درگیری بین هواداران دو تیم پرطرفدار المصری و الاهلی در استادیوم فوتبال شهر پورت سعید، بیش از 74 نفر کشته و نزدیک به 1000 تن زخمی شدند. و دادستانی ترکیه روز پنجشنبه برای فرمانده پیشین ارتش این کشور به اتهام شرکت در توطئه کودتا علیه دولت تقاضای حبس ابد کرد. خبرگزاری دولتی آناتولیا گزارش داده است که ژنرال ایلکر بسباگ که ماه گذشته بازداشت شده به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت محاکمه می شود. این ژنرال 68 ساله که مدت 2 سال از سال 2008 تا 2010 ریاست ارتش ترکیه را بر عهده داشت، ارشدترین افسری است که به اتهام شرکت در کودتا محاکمه می شود. آزاده،
متشکرم. آرش حسنیا بود و فکر کنم دیگه قشنگ فرصت کردی خبری که قول داده بودی رو هم خوندی.
آره دقیقاً،
وقت کم نیاوردی. 25 دقیقه دیگه آرش برمیگرده. اگه طرفدار بخش خبری ما هستید، خبرها رو از دست ندید. در ادامه، شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی از بازجویی یکی از کارکنانش از راه دور از طریق اینترنت توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد.
معمولا تم اصلی درخواستاشون تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که چرا بچه‌تون داره اونجا کار میکنه و نباید کار بکنه، که این اقدام حکومت ایران رو محکوم میکنن، این اقدام غیر انسانی است.
موج تازه بازداشت‌ها، فرزندان نمایندگان سابق مجلس و فعالان کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها.
بعد از انتخابات اکثر مسئولین، کسانی که تشکیل دهنده هسته مرکزی این دو ستاد بودن، دستگیر شدن. یعنی حالا از کمپین موج سوم اکثرا از انتخابات در کمترین حالت ممکن بازجویی پس دادن.
و فهرست فیلم‌های ایرانی و خارجی امروز در جشنواره فیلم فجر. همراه ما بمونید تا 24 دقیقه دیگه بیشتر از اینها میشنوید. هفت و 36 دقیقه در ایران هست و صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با یک گفتگو. شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی روز پنجشنبه اعلام کرد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران با بازداشت یکی از اعضای خانواده یک خبرنگار بی بی سی فارسی اونو وادار به بازجویی از راه دور کردن. مدیریت بی بی سی فارسی با محکوم کردن این اقدام گفته که طی ماه‌های گذشته فشار بر خانواده‌های کارکنان این رسانه در ایران افزایش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگویی با صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی جزئیات بیشتر رو جویا میشه.
ببینید، در ماه‌های اخیر حکومت ایران فشارهای زیادی رو بر بعضی از اعضای خانواده‌های بعضی از اعضای بخش فارسی بی بی سی وارد کرده. در مواردی از اونا بازجویی کردن در ایران، در مواردی پاسپورتاشون رو گرفتن، در کسی مثلا کارمند اداری بوده اونا فشار گذاشتن. یعنی این اقدامات در ماه‌های گذشته به صورت گسترده ادامه داشته در ایران و در این اواخر هم یکی از اعضای خانواده یکی از اعضای بخش فارسی رو در ایران بازداشت کردن و بعد از طریق اون فشار وارد کردن به اون فردی که در بی بی سی کار میکنه در لندن.
در این گزارش های سبا آمده که یکی از کارمندان بی بی سی رو که خانوادش رو در ایران بهش فشار آوردن، از طریق، یعنی از راه دور، از چت آنلاین به اصطلاح ازش بازجویی کردن. این رو شما تایید میکنید؟
من وارد جزئیات قضیه نمیشم به دلیل مسائلی که به هر حال برمیگرده به امنیت شخصی افراد و هیچ وارد جزئیات هیچ مسئله‌ای نمیشم، ولی به طور کلی تایید میکنم که در ماهای اخیر عده زیادی رو گرفتن و در روزهای اخیر هم یکی رو گرفتند در ایران و سعی کردن از طریق اون فشار بیارن بر اعضای خانوادهش که برای بی بی سی کار میکنه.
و هدف از این فشارها چی؟ یعنی چی به اینا میگن؟ میگن که شما دیگه برای بی بی سی کار نکنین؟
چیزهای مختلف میگن. ما واقعا نمیدونیم حکومت ایران واقعا دنبال چی هست. اونا احتمالاً احساس میکنن که شیوه خبررسانی بی بی سی به روشی که اونا در ایران دارن بر اخبار کنترل دارند به نفعشون نیست، بنابراین میخوان بی بی سی رو به اعتبار بکنن، اعضای بخش فارسی بی بی سی رو بترسونن که کار نکنن، به خانواده هاشون تحت فشار قرار بدن. این روش هایی که حکومت ایران واقعا در پیش گرفته، به خصوص در مورد خانواده های افراد، واقعا روش هایی که دنیای معاصر به هیچ وجه قبول نمی کنه. این روش ها واقعا روش های شنیه که شما بخواین یکی رو که خانوادهش در یه تشکیلات دیگه در خارج از کشور کار میکنه اونو در ایران بخوای تحت فشار قرار بدی. یعنی آدمای بی دفاع، آدمایی که حتی ممکنه کنترلی هم نداشته باشن بر اعضای خانواده‌شون، رو به اونا در ایران فشار بیارید که شما باید به همکار به فرد نزدیک خودتون بگید با بی بی سی کار نکنه یا این کارو بکنه اون کارو بکنه. این اقدامات واقعا محکوم کردنیه.
آقای سبا، گفتید که نمیخواد وارد جزئیات بشید، ولی میخواستم یک بار دیگه سوال کنم تا چقدر میتونید برای ما توضیح بدید که مشخصا این ماموران امنیتی که خانواده های همکاران بی بی سی رو تحت فشار گذاشتن چه خواسته رو مطرح کردن؟
چیزی اولیه که اینها معمولا در همه این فشارهایی که میذارن اینه که شما به اعضای خانوادهتون بگید برای بی بی سی دیگه کار نکنه. مثلا خب طبیعتا اعضای خانوادهم به ماموران میگن آقا ما هیچ کنترلی نداریم. یکی میگه آقا من 20 سال ازن بچه‌مو ندیدم، رفته خارج از کشور، من کنترلی ندارم که من بهش بگم تو اینجا کار بکن یا نکن. مثلا یعنی درخواستایی رو مطرح میکنن که مسخره است. معمولا تم اصلی درخواستاشون تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که چرا بچه‌تون داره اونجا کار میکنه و نباید کار بکنه.
بله، و شما چه اقداماتی رو میخواید اتخاذ کنید در برابر این فشارهایی که ظاهراً در حال افزایش هم هست؟
خب در ابتدا ما باید البته صبور باشیم، باید بتونیم کار پروفشنال ما ادامه بدیم. این کار ما خبررسانیه، ما کارمون رو همچنان مثل گذشته سعی میکنیم علی‌رغم همین فشارها وظیفه خبررسانیمون رو طبق معیارهای بی بی سی همچنان ادامه بدیم، بدون که این تحولات رو تأثیر بذاره در کار ما. ولی معناش این نیست که ما هیچ کارم نمی کنیم، دست روی دست میذاریم. ما سعی میکنیم با وکلای بی بی سی صحبت بکنیم، ببینیم در داخل ایران چگونه میتونیم اقداماتی انجام بدیم، در خارج از کشور میشه چه اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام داد، با نهادهای بین‌المللی، با سازمانهای حقوق بشر، با سازمان ملل، با دولتها، با اتحادیه اروپا، همینا صحبت میکنیم که این اقدام حکومت ایران رو محکوم بکنن، این اقدام غیر انسانی است.
تلویزیون بی بی سی فارسی اعلام کرده که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران با بازداشت موقت یکی از اعضای خانواده یک خبرنگار بی بی سی فارسی اونو وادار به بازجویی از راه دور کردند. در این مورد گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با صادق سبا صحبت میکرد، مدیر بخش فارسی بی بی سی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
چند دقیقه پیش درباره بازداشت یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان تلویزیون بی بی سی فارسی شنیدید، اما دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی در ایران همچنان ادامه داره. سازمان عفو بین‌الملل و همینطور کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن ابراز نگرانی از بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران، خواستار آزادی فوری اونها شدند. از فرین عاصمی بشنویم.
وبسایت کلمه گزارش داده که مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی که 24 روز در اعتصاب قضا بوده، به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. به گفته وبسایت کلمه او همچنان در اعتصاب قضاست و به شدت لاغر شده است. آقای خزعلی چندی پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از شرایط کنونی ایران به او پیشنهاد داده بود مختار است پاسخ او را حضوری دهد یا برای پنجمین بار او را راهی زندان و سلول انفرادی کند. در همین حال وبسایت کلمه از بازداشت و انتقال حسین نعیمی پور، فرزند محمد نعیمی پور، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت خبر داده است. او بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت و مدتی را در حبس به سر برده بود. از سوی دیگر وبسایت ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان ادوار تحکیم وحدت، سازمان دانش آموختگان ایران، از محکومیت سعید نعیمی، عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت، به دو سال حبس تعزیری خبر داده است. اتهام های سعید نعیمی فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با دولت متخاصم آمریکا عنوان شده است. سعید نعیمی دی ماه سال 90 با وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شده بود. در همین حال وبسایت کلمه به نقل از یکی از منابع خود در دادگاه گزارش داده که آریا آرام‌نژاد، خواننده و آهنگساز، روز شنبه با دستبند و پابند به دادگاه برده شده. آریا آرام‌نژاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اتهام ساختن و خواندن آهنگی با عنوان علی برخیز و چند آهنگ دیگر برای جنبش سبز بازداشت شد. از سوی دیگر فاطمه خردمند، همسر مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار که اواسط دی ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. به گزارش کلمه او به دلیل ارتباط با خانواده‌های زندانیان سیاسی تحت فشار قرار گرفته است. محمد جواد مظفر، نویسنده و فعال سیاسی که در حوادث دی ماه 88 دستگیر و 62 روز در سلول انفرادی بند 240 اوین زندانی و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز چهارشنبه با تمام شدن دوره یک ساله حبس خود آزاد شد. علی ملیحی، مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، روز سه‌شنبه برای درمان به درمانگاهی خارج از زندان اوین منتقل شد. او برای جراحی لثه به همراه چند مامور به درمانگاهی منتقل شده و پس از اتمام مراحل جراحی به زندان بازگشت. اتهام علی ملیحی اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رئیس جمهوری است. او به 4 سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نزدیکان پرستو دو کوهکی و مرضیه رسولی دو روزنامه‌نگار دستگیر شده توسط سپاه پاسداران میگویند آنها تحت فشار شدید برای اعتراف دروغ به همکاری با بی بی سی فارسی هستند. وبلاگ آزادی پرستو دو کوهکی و مرضیه رسولی که توسط دوستان و نزدیکان آنها راه اندازی شده و به اطلاع رسانی درباره بازداشت آنها میپردازد، نوشته که این دو روزنامه‌نگار از لحظه بازداشت در سلول انفرادی بند دو الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است نگهداری می شوند.
درباره موج بازداشت های اخیر شنیدید از فرین آسمی. باز هم بازداشت. سه‌شنبه شب حسین نعیمی پور، فرزند محمد نعیمی پور، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم در تهران بازداشت شد. حسین نعیمی پور از جمله جوانان دانشجویی بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یک کمپین انتخاباتی در دفاع از نامزدی محمد خاتمی راه اندازی کرده بود. مراد ویسی.
حسین نعیمی پور، مهدی شیرزاد و محمد رضا جلایی پور، سه تن از فعالان کمپین انتخاباتی موج سوم که هر سه تن بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با برخی دیگر از دوستانشان در این کمپین به زندان افتادند. حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار ساکن در بلژیک که پیش از این از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و از همکاران کمپین موج سوم بوده، درباره این کمپین انتخاباتی چنین میگوید:
کمپین موج سوم که حالا در ابتدا که راه افتاد اسمش بود کمپین موج سوم، به حمایت از حضور سید محمد خاتمی، تا اونجا که خاطرم هست در اواخر تابستان سال 87 راه اندازی شد با این ایده که جمع کننده دعوت‌های مردم باشه از سید محمد خاتمی برای حضور انتخابات ریاست جمهوری سال 88. بعد از اینکه آقای خاتمی اومد و برگشت اعتراف دادن و آقای موسوی نامزد شدن، این کمپین از آقای موسوی حمایت کرد و در دوران انتخابات هم در دوران تبلیغات انتخابات هم برگزار کننده برنامه‌های میدانی و خیابانی در حالش مثلا میشه گفت شهرهای بزرگی مثل تهران بود که حالا یه نمونه خیلی روشنش اون زنجیره انسانی میدان تجریش تا میدان راهن و یا راهپیمایی دو روز قبل از انتخابات در خیابان انقلاب رو میشه نام بود.
پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 و شروع اعتراض مردمی به نتایج انتخابات، فعالان کمپین انتخاباتی موج سوم یکی بعد از دیگری بازداشت شدند. نخست محمد رضا جلایی پور، دانشجوی دوره دکترای جامعه شناسی دانشگاه آکسفورد بازداشت شد. او اگرچه پس از 188 روز حبس در سلول انفرادی آزاد شد، اما طی دو سال گذشته چندین بار دیگر به زندان فراخوانده شد. مهدی شیرزاد و حسین نعیمی پور، دو دانش آموخته جامعه شناسی و اقتصاد، نیز از دیگر فعالان کمپین انتخاباتی موج سوم بودند که سه ماه بعد از انتخابات سال 88 و در یک مراسم افطاری بازداشت شدند. اما حنیف مزروعی میگوید علاوه بر حسین نعیمی پور، مهدی شیرزاد و محمد رضا جلایی پور، شمار دیگری از اعضای کمپین موج سوم تحت فشار امنیتی و قضایی قرار گرفتند.
کمپین موج سوم حالا تو اون دوره انتخابات دو نوع ستاد جوانان وجود داشته که کمپین موج سوم بود، یک ستاد 88 جوانان که در بعد از انتخابات اکثر مسئولین یا کسانی که تشکیل دهنده هست مرکزی این دو ستاد بودن دستگیر شدن. یعنی حالا از کمپین موج سوم شما نام بردید، میشه از خانم سمیه توحیدیون نام بردید، از آقای عماد مهاوت نام آورد، حسین گوهری، تعداد خیلی زیادی از بچه‌هایی که درگیر کمپین موج سوم بودن چه در کارهای میدانی چه در کارهای ستادی، اکثرا از انتخابات یک در کمترین حالت ممکن بازجویی پس دادن. حالا زندانی‌ها شاید میشه اسامی خیلی زیاد باشه که من الان ذهنم یاری نمی‌کنه که بخوام اسامی این بچه‌هایی که حالا دستگیر شدن، زندان رفتن و یا بازجویی شدن رو بگم.
و حالا در حالی حسین نعیمی پور به عنوان یکی از فعالان کمپین موج سوم به بند 350 زندان اوین منتقل شده که برخی دیگر از جوانان و فعالان حاضر در کمپین انتخاباتی موج سوم نیز یا در زندان هستند و یا مجبور به مهاجرت از کشور شدند. و این در حالی است که میرحسین موسوی، نامزد مورد حمایت این جوانان، نیز یک سال است که همراه با همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب حاضر در انتخابات، در حبس و حصر خانگی به سر میبرند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
ده دقیقه مونده به 8 صبح در ایران و سوال امروز رو براتون مطرح کنم و صدای شما رو بشنویم. استفاده از ماکت آیت الله خمینی توی دو مراسم در روز 12 بهمن ماه در تهران با واکنش گسترده‌ای توی شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. توی این دو مراسم ورود آیت الله خمینی به فرودگاه مهرآباد در سال 57 همچنین ورودش به مدرسه رفاه در همون روز بازسازی شده و توی هر دو مراسم از ماکت مقوایی آیت الله خمینی استفاده شده. نظر شما درباره این مراسم چی است؟ به ما زنگ بزنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه.
باید به حال خودمان بگیریم، چرا که کارمان به جایی رسیده که این آقایون حکام جمهوری اسلامی بلای سر مردم در آوردن که باید از یک مقوا ما اطاعت کنیم، یک مقوا را مقدس بشماریم و در برابر آن برژه برویم. چه بدعتها که نکردند، فرهنگمان را بردند، الانم که دیگه مقوا پرست شدیم، بت پرست شدیم.
در مورد این ماکت مقوایی آقای خمینی خواستم میگم که نمی که از کارهای عجایب روزگاره که متاسفانه در این مملکت رخ میده.
در مورد عکس آقای خمینی مگه بت پرستیش را خودم داره؟
آقایون اومدن عکس خمینی را به صورت بتی درآوردن و جلو آن رده می روند. چرا؟ شاید ملتی که اون زمان اون سال 57 انقلاب کردن به یاد اون شخص که وعده های دروغینی هم به ملت داد، باز کسانی پیدا بشن که حمایت کنن از این رژیم، ولی خیلی دیر شده.
شانس آوردیم تمثال امام خمینی رو گذاشتن. قول بهتون میدم یک نسل دیگه اگه انقلاب دوون بیاره به جای تمثال ایشون حاله از نور رو میذارن تا چهرش رو به خاطر رعایت مسائل شرعی ممنوع تصویر کنن.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از
عراق برام خیلی کمک کردن؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر تماستون هستیم. و اما موسیقی، همین چند روز پیش تولد این خواننده بود که الان صداش رو میشنوید، کسی که دو نسل با صداش و ترانه‌هاش خاطره دارن، فریدون فروغی که بعد از انقلاب در ایران موند و البته بعد از مدتی صداش ممنوع شد. این کار رو ازش بشنویم در سال روز تولدش. تنها ترین عاشق
پرکار پاره شوشور بارون داره میباره. حالا رفتی یا من پاتری عاشقم رو زمین، من با خاطراتم تو بودی عادت کمین.
Oh,
آخر اون وسطی خونم حالا رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط منم
برای تنها ترین عاشقا اینو پخش کردیم که احتمالاً خاطرات زیادی دارم با این آهنگ فریدون فروغی و بعد از این موسیقی وارد دنیای فرهنگ و هنر بشیم با آخرین اخبار مربوط به فیلم‌های جشنواره و نمایشگاه‌های نقاشی و عکاسی.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی سلام بر شما در صبح روز جمعه. خیلی خوشحالم بعد از مدت ها دوباره صدای شما رو میشنوم.
سلام میکنم خانم اسدی، منم خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
شما آقای سرکویی، امروز جمعه است و دومین روز جشنواره فیلم فرج هم هستش، میتونید خیلی کوتاه بگید که چه فیلم های ایرانی و غیر ایرانی امروز نمایش داده میشن؟
دزدان خیابان جردن، خف، زندگی، خودزنی، ضد گلوله، یک عاشقانه ساده، چک، میگرن، شانه دوست، قبیله من، شیر تو شیر، وقتی ابرها پای میان. این توضیح هم بدم که قرار بود فیلم بی خود و بی جهت ساخته آقای عبدالرضا کاهانی هم امروز به نمایش در بیاد، ولی همونطور که اعلام کردن قبلا مقامات ارشاد اصلاحیه ها رعایت نکرده و جشنواره حذف شده. فیلم خارجی که امروز به نمایش در میان پرونده هاکاماکتا از فیلم ژاپنی، اصلاحیه از لهستان، مصائب مسیح یک فیلم آمریکایی هست، عمر قاتل من است یک فیلم فرانسوی نوشته بر شن، فیلمی از کشور مالزی، مطرود محصول مشترک بوسنی و فرانسه، بیل را بکش که فیلم آمریکایی است، قربانی فیلم یک فیلم چینی است، پاییز هم یک فیلم چینی است. و برای علاقمندان به فیلم سبودی هم اینو بگم که فیلم هوگو امروز به نمایش گذاشته میشه.
فیلم آخر مارتین اسکورسیزی که خیلی هم طرفدار داره به هر حال در جهان.
بله.
این همه فیلمی که شما اسم بردید تو بخشای مختلف جشنواره نمایش داده میشن. همشون توی بخش مسابقه نیستن مسلماً. بعد از این فیلم‌هایی که امروز نمایش داده میشن در جشنواره فیلم فرج، برای کسایی که علاقمند به نمایشگاه هستن، بهمون بگید چه نمایشگاه‌هایی افتتاح میشه توی تهران؟ روز شلوغ بعد باشه این روزا.
بله، امروز روز شلوغی است، به خصوص دو نمایشگاه افتتاح خواهد شد که آثار برخی از مشهورترین نقاشان ایرانی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. یکی نمایشگاه مجموعه زمستانی 90 هست در نگارخانه ماه مهر که 60 اثر در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. کسانی مثل محمد احسایی، احمد اسفندیاری، پروانه اعتمادی، هانیبال الخاص و برخی از دیگر نقاشان بزرگ که اینا همش اساتید نقاشی ایران هستن آثارشون در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. این نمایشگاه تا 26 بهمن هم ادامه داره. نمایشگاه دیگری که باز هم هنرمندان بسیار مشهور در اون آثارشون عرضه میشه، نمایشگاه مهر و هنر هست در گالری اثر. 47 هنرمند آثارشون عرضه کردن و جالب این است که بخشی از درآمد این نمایشگاه به نفع زنان و دختران نیازمند به بنیاد امید مهر اهدا خواهد شد. کسانی مثل پرویز تناولی، عباس کیارستمی، عکاسی مثل کاوه گلستان، خانم فریده لاشایی، صادق تیرفکن و برخی از نقاشان مشهور آثارشون در این نمایشگاه هست.
نمایشگاه عکس هم امروز برگزار میشه در کنار این نمایشگاه نقاشی که گفتید از نقاشان بسیار معروف ایرانی. چه عکس هایی قرار هست توی نمایشگاه ها نمایش داده بشه؟
بله، امروز چند تا نمایشگاه عکاسی بسیار خوب هم برگزار میشه. یکی نمایشگاه عکس و چیدمان عکس هست، کارای آذین راد، عنوان بسیار جالبی داره، سرگشتگی شهرزاد در هزار توی واژگان. این نمایشگاه در گالری هفت ثمر هست، 22 تا عکس رنگی، 9 تا عکس ترکیبی و یک اثر کلاژ. نمایشگاه دیگری که بازم نمایشگاه عکس هست در گالری معروف گالری گلستان هست، عکسای رضا نوربختیار هست که با موضوع طبیعت هست. نمایشگاه باستاب هست، عکسای خانم لاله اسکندری و آقای سیامک اسکندری. این سه نمایشگاه هم امروز افتتاح میشه.
آقای سرکوی جمعه خوبی داشته باشید تا یک صبحانه با خبر دیگه.
برای شما روز بسیار خوبی را آرزو میکنم تا برنامه بعدی.